ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. یک مقام وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز متن توافق برجام نهایی نیست. همسر جعفر پناهی در گفتگویی با رادیو فردا نسبت به بیخبری از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. شمار قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته 54 نفر اعلام شد. یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده میگوید با توجه به ادامه مذاکره درباره چند موضوع مهم باقی مانده هنوز متن توافق نهایی نشده است. این مقام همچنین بار دیگر گرفتن تصمیم سیاسی را بر عهده طرف مقابل تهران در مذاکره گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماکان تاکید دارد که ایران هنوز به سوالات و ابهامات در مورد سه مکان اعلام نشده هسته‌ای خود پاسخ‌های قانع کننده نداده و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی در جریان مذاکرات وین ارزیابی شده است. همسر جعفر پناهی فیلمساز و سینماگر سرشناس از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت این فیلمساز سرشناس به رادیو فردا گفت
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرومو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان. بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره. هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است. اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم. امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یکشنبه 16 مرداد در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی توی مسئولان زندان درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقال کرد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 54 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز منتهی به 17 مرداد ماه خبر داد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 3379 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. مجموع کل واکسن های کرونایی تزریق شده در ایران به بیش از 153 میلیون دوز میرسد که از این میزان تنها کمی بیش از 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در ایران برخی کارشناسان نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا ابراز نگرانی کردند. مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر حسین موسوی تبریزی دادستان کل وقت در دهه 60 درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 واکنش نشان داد. آقای موسوی تبریزی به تازگی در یک گفتگو در پاسخ به اینکه چرا شکایات درباره این اعدام‌ها در ایران پیگیری نشده ادعا کرد که در همان روزهای اول خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند که این کار را نکردند. خانم اکبری منفرد در نامه خود خطاب به حسین موسوی تبریزی بر فشار شدید بر خانواده‌های اعدام شدگان اشاره کرده و نوشته است که آنها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشته و در صورت برگزاری با بازداشت و زندان مواجه می‌شدند. بنابر گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس، استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده 5 قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپول منجر به فاجعه متروپول شده است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
در این گزارش که از سوی خبرگزاری تصنیم منتشر شده به مجموعی از زدوبندها و ارتباطهای خارج از قواعد و اصول و اسلوب ساخت و ساز و معماری که منجر به فروپاشی این ساختمان شده اشاره شده است. ساختمان متروپول نهایتاً با مجموعه 13 طبقه شامل بام، 10 طبقه تجاری اداری، پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال 100% ساخته شده بود. ساختمانی که تاکنون گزارش‌های تکان دهنده‌ای درباره تخلفات متعدد در ساخت آن منتشر شده است. ساختمان نیمکاره‌ای که روز دوم خرداد ماه به طور ناگهانی فرو ریخت و پس از 15 روز آوار برداری اعلام شد جسد 43 قربانی از زیر آن خارج شده است. حالا در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز تاکید شده که این طراحی ساختمان متروپول در حد طراحی برای یک ساختمان 12 طبقه نبوده و عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصاتی چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور نیز پیش از این گفته بود این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده. به گفته او از سال 1396 گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف در ساخت این ساختمان ارائه شده بود. احمد شاهرودی مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز ساکن تورنتو در گفتگو با رادیو فردا درباره گزارش اخیر کمیسیون عمران مجلس.
به صورت کلی اگه بخوایم گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس رو جمع‌بندی بکنیم، توی این گزارش نقش نهادهای حقیقی و حقوقی که در پروژه متروپول درگیر بودند و به شکلی باعث رخداد این حادثه دردناک شدن رو طبقه بندی کرده. نهادهایی مثل شهرداری آبادان، نظام مهندسی استان، منطقه آزاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و وزارت راه و شهرسازی رو میشه بهشون اشاره کرد. همینطور مالک پروژه، مجری پروژه، پیمانکاران و مهندسین ناظر پروژه هم در این گزارش بهشون اشاره شده و براشون مسئولیت شمرده شده. در پایان گزارش جمع‌بندی خودش رو به خواننده ارائه کرده و 21 پیشنهاد در راستای جلوگیری از اتفاق افتادن حوادث دردناک مشابه رو ارائه داده که از 21 پیشنهاد عملا پیشنهاد 21 که رعایت مو به مو و کامل 22 مبحث مقررات ملی ساختمان ایران هست رو میشه به عنوان شاخص‌ترین پیشنهاد ازش نام برد.
در ادامه این گفتگو از آقای شاهرودی پرسیدم بر اساس این گزارش افراد حقیقی و حقوقی بسیاری مقصر شناخته شدند، اما در نهایت واقعا چه کسی مسئول چنین فاجعه است؟
در گزارش اولیه کمیسیون عمرانی نهادهای بسیاری به عنوان مسئول ازشون نام برده، ولی روح گزارش به درستی به این اشاره میکنه که شهرداری آبادان مسئول اصلی در این فاجعه بوده و میتونسته از این فاجعه جلوگیری بکنه و این عملا با مسائل حقوقی و بررسی‌های حقوقی هم انطباق داره. به عنوان مثال در پروانه‌ای که شهرداری برای ساخت این پروژه صادر کرده، ما با موضوع بسیار تعجب انگیزی مواجه میشیم که تعداد پارکینگ و سطح اشغال پروژه رو صفر در نظر گرفته. همینطور مجری زیرصلاح اصلا در پروانه ساخت ازش نام برده نشده که این هم خودش یک موضوع بسیار تعجب انگیزه. گزارش به این مهم اشاره میکنه که شهرداری توانایی جلوگیری از پروژه رو وقتی که تخلف‌ها رو دیده داشته و باید این کارو میکرده و همینطور ساختمون رو تخلیه میکرده. به عنوان مثال وقتی که ساختمون برای 8 طبقه مجوز صادر شده بوده و بعداً چند طبقه روی اون اضافه تر ساخته میشه، یا وقتی که تعداد زیادی از ستون‌های ساختمان حذف شدند و این به اطلاع شهرداری رسیده، شهرداری بایستی از ساخت پروژه جلوگیری می‌کرده و اقدام به تخلیه پروژه می‌کرده و اینو گزارش بهش به درستی اشاره کرده. گزارش همینطور به کیفیت بد ساخت و ساز، جوشکاری، کیفیت بد بتن و همینطور ضعف اتصالات، دهانه‌های عملاً بزرگتر از استاندارد اشاره کرده که همه اینها در واقع در قدرت شهرداری بوده که میتونه ازشون جلوگیری کنه و اقدام به متوقف کردن پروژه ساخت و ساز و تخلیه ساختمون بکنه که عملا این وظیفه رو انجام نداده و میشه گفتش که نهاد مسئول اصلی در این پروژه که میتونه از این فاجعه جلوگیری بکنه شهرداری آبادان بوده.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس نیز آمده است عدم جلوگیری شهرداری از ادامه عملیات ساخت با توجه به محرز بودن خطر نقض بند 14 ماده 55 قانون شهرداری از سوی مجموعه مدیریت شهری آبادان بوده است. پس از ریزش این برج، مقامات عالی رتبه از ضرورت برخورد با عاملان تخلف منجر به ریزش آن و سپس بازداشت 14 تن خبر دادند. و اما در خصوص حسین عبدالباقی مالک و از متهمان اصلی این پرونده که با شهرداری زد و بند داشته است، اعلام کردند که در جریان ریزش برج جان خود را از دست داده است. هرچند هنوز هم مردم معترض آبادان کشته شدن او را زیر سوال می‌برند و هنوز هم عده‌ای مرگ او را باور نکردند.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید. اما در روزهای اخیر خبرهایی از احداث سدی بر روی اروندرود در عراق منتشر شده است. هرچند کارشناسان احداث سد بر اروندرود را غیر ممکن می‌دانند، ولی امکان ایجاد سازه‌های کنترل آب در این منطقه وجود دارد و این باعث نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست ایران شده است. تأسیس سد بر این رود مرزی می‌تواند بر منابع آبی و محیط زیست ایران تأثیر منفی بگذارد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
هنوز زخم جنگ بر پیکر اروندرود بزرگترین رودخانه مرزی ایران دیده می‌شود. لاشه کشتی ها و قایق هایی که در جنگ آسیب دیدند بر کناره این رود که در عراق شط العرب می نامند به گل نشستند. رودی که سالهای پیشین آتش اختلاف دو همسایه را گسترده تر کرد. حالا اما مقام های عراق از ایجاد سد بر این رود صحبت می کنند. سدی که ظاهراً شرکت ایتالیایی تکنیکال آن را طراحی کرده. محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست در ایران میگوید این منطقه دشت است و امکان سدسازی وجود ندارد، اما میتوان نوعی سازه تنظیمی ساخت که هنگام مد آب خلیج فارس وارد نخلستانها نشود. علا البدران کارشناس کشاورزی آب در عراق درباره مشکلاتی که در اروندرود پدید آمده میگوید
ما شاهد افزایش شوری آب شط العرب به خصوص در جنوب بصره، یعنی منطقه فاف تا ابتدای منطقه ابوالخصیب بودیم. شوری آب شط العرب برای استفاده در کشاورزی از حد مجاز بیشتر شده. الحاجز اللي هو مسموح
به لاستخدامات المياه للزراعه في شط العرب. نخلستان‌های گسترده عراق در این منطقه در نتیجه شوری زیاد آب آسیب دیدند، درست مانند مشکلی که در شرق رودخانه یعنی نخلستان‌های ایران پیش آمده. ایران برای رفع این مشکل سازه‌های تنظیمی بر بهمنشیر ساخته است تا هنگام مد از ورود آب شور خلیج فارس به نخلستان‌ها جلوگیری کند. ظاهراً عراق هم همین قصد را دارد. ورود آب خلیج فارس به اروندرود به علت کم آبی این رودخانه در سال‌های اخیر رخ می‌دهد. مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آب عراق علت کم آبی را سدسازی‌های همسایگان می‌داند.
ترکیه همیشه میگوید ما تأثیر منفی بر حقابه عراق نخواهیم گذاشت. البته این حرف درست نیست. اگر توافقی بین المللی بین دو کشور وجود داشت، میتوانستیم بپذیریم که طبق آن توافقنامه سدهای آنها هیچ تأثیر منفی نگذاشته است. اما سدهایی وجود دارد که توافقنامه بین المللی در مورد آنها وجود ندارد. منظورم این است که این سدها تأثیرات منفی زیادی روی منابع آبی عراق گذاشتند.
آقای رشید الحمدانی میگوید تأثیرات منفی این سدها باعث کاهش آب دجله و فرات و در نتیجه اروندرود شده و شوری آب اروندرود و آب آشامیدنی بصره افزایش یافته. محمد درویش کارشناس محیط زیست میگوید تأثیرات منفی سدهای ترکیه بر دجله و فرات 59% بوده، در حالی که سدسازی در سوریه 39% و در ایران فقط 2% بر این دو رودخانه و در نتیجه اروندرود تأثیر منفی گذاشتند. به هر حال ساختن سد تنظیمی بر اروندرود به گفته آقای درویش بستگی به اینکه قبل یا بعد از اروند کنار باشد میتواند تأثیرات منفی داشته باشد. چنانچه بالا دست اروند کنار سد تنظیمی ساخته شود، آب شور خلیج فارس وارد نخلستان‌های ایران خواهد شد. اما طبق قوانین بین المللی ساختن هر سد یا سازه آبی بر این رود مرزی نیازمند توافق دو کشور همسایه است و عراق بدون نظر مثبت مقام های ایران نمیتواند این سد تنظیمی را احداث کند.
گزارشی بوده از شهریار سیامی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.